صفحه 1218. گفت راست است. گفتم تو نیز تصدیق می کنی که در درون او هر روز هوس‌های تازه سربر می دارند که سیر کردنشان آسان نیست؟ گفت بدیهی است. گفتم پس اگر درآمدی داشته باشد چندی نمی گذرد که همه را به باد می دهد. گفت تردید نیست. گفتم آنگاه نوبت وامدار شدن و فروش دارایی خانوادگی فرا می رسد. گفت جز این چاره ای ندارد. گفتم وقتی که آن دارایی نیز به باد رفت، میلها و هوسهایی که در درونش لانه کرده اند، هم همه و قوقا می آغازند و او در حالی که از زخم نیش هوسهای گوناگون و مخصوصا اروس که پیشوای همه آنهاست رنج می برد، ناچار می گردد به تکاپو بیفتد تا ببیند آیا می تواند مردی توانگر پیدا کند تا دارایی او را به زور و نیرنگ از چنگش بدر آورد. گفت کاملا درست است. گفتم پس همواره در این تلاش خواهد بود که برای رهایی از درد و رنج از هر گوشه توشهی فراهم آورد. گفت آری. گفتم همچنان که میلهای تازه او بر میلهای پیشین چیره شدند، خود او نیز در صدد برخواهد آمد که بر پدر و مادر خود تسلط یابد و همین که دارایی خود را به باد داد، به دارایی آنان دست دراز خواهد کرد. گفت تردید نیست. گفتم اگر آنان زبان به اعتراض گشایند و پایداری کنند، نخست از راه دزدی و نیرنگ و فریب وارد خواهد شد. گفت راست است. گفتم اگر از این راه به مقصود نرسد، زور به کار خواهد برد. گفت یقین چنین خواهد کرد. گفتم و اگر پدر و مادر پیرش در مقام دفاع برایند، از توسل به کارهایی که فرمانروایان مستبد در برابر رقیبان مرتکب می‌شوند، خودداری نخواهد ورزید. گفت برای پدر و مادر او عاقبت شومی پیش بینی می‌کنم. گفتم آد ایمانتوس، به راستی معتقدی که او وفادارترین دوست یعنی مادر خود را فدای معشوقه خواهد کرد و پدر سال خورده خود را که به حکم طبیعت کهن‌ترین دوست اوست به خاطر جوان زیبایی که تازه دل به عشقش باخته است خواهد آزرد و حتی آن دوستان تازه را به خانه خواهد آورد و پدر و مادر خود را به خدمت آنان خواهد گماشت؟ گفت آری، به خدا سوگند چنین خواهد کرد. گفتم پس معلوم می شود داشتن فرزندی چنان مستبد سعادت بزرگی است. گفت آری، سعادت فوق‌العاده است. گفتم ولی آن روز که از دارایی پدر و مادر نیز چیزی نماند و میلها و هوسها نیرومندتر و پر اشتهاتر شوند چه خواهد کرد؟ نخست از دیوار خانه مردم بالا نخواهد رفت و در تاریکی شب راه گذاران را لخت نخواهد کرد و سپس به پرستشگاه ها نخواهد زد؟ گمان می کنم در حین ارتکاب این کارها، هوسها و شهواتی که به تازگی از قید بندگی آزاد گردیده و به پاسداری عشق گماشته شده اند، معتقداتی را که وی از کودکی درباره زشتی و زیبایی داشت، از پای در خواهند آورد و بر آنها چیره خواهند گشت. این هوسها تا چندی پیش که او هنوز مطیع پدر و فرمانبردار قانون بود و مردی دموکرات به شمار می رفت، فقط هنگامی سر بر می داشتند که او در خواب می شد. ولی اکنون که اروس بر وجود او استیلا یافته است، در حال بیداری به جولان می آیند و سبب می شوند صفتی که در گذشته گاه گاه در حین خواب ظاهر می شد، اکنون در بیداری جلوه‌گر شود. به عبارت دیگر از این به بعد او از ریختن خون هیچ کس نمی هراسد. در برابر شهوت شکم پروری کوچکترین پایداری نمی ورزد و از ارتکاب هیچ جنایتی دریغ ندارد. همچنان که فرمانروای مستبد برای ارضای شهوت خود و چاکران وفادارش کشور را به هر ورطه خطری می کشاند. اروس نیز که در کمال خودسری و خودرأیی بر او حاکم است، برای راضی کردن امیال و هوس‌های بیشمار که بعضی بر اثر همنشینی با معاشران فاسد پدیدار گردیده و پاری به سبب زندگی ناشایسته در درون خود او از قید اسارت آزاد شده و سر برداشته اند، هر روز او را به سوی خطری تازه رهنمون می شود. به عقیده تو زندگی چنان فردی جز این است؟ گفت نه، همین است که گفتی. گفتم اگر در کشوری عده این گونه کسان کم باشد و دیگران از روی خرد و مطابق اصول اخلاقی زندگی کنند، اینان راه کشورهای بیگانه پیش می‌گیرند و به پادشاهان مستبد روی می‌آورند و در جرگی پاسداران آنان در می‌آیند، یا اگر در جایی جنگی باشد در آنجا سرباز مزدور می‌شوند و اگر جنگی نباشد در شهر می‌مانند و با ارتکاب جرائم کوچک روزگار می گذرانند. پرسید منظورت از جرائم کوچک کدام است؟ گفتم دزدی و جیب بری و روبودن جامه های مردم از گرمابه ها و لخت کردن نعش ها و دست برد به پرستشگاه و فروختن مردم آزاد به جای برده. گاهی هم اگر مهارتی در زبان آوری داشته باشند، به این و آن تهمتی می‌بندند یا گواهی دروغ می‌دهند و از این راه پولی به دست می‌آورند. گفت اگر عده این گونه کسان کم باشد، می‌توانی آنها را مفاسد کوچک بشماری؟ گفتم آری، هر کوچکی در مقام مقایسه با بزرگ کوچک است. اگر همه آن مفاسد را با تیر روزی و تباهی که بر اثر استیلای فرمانروایی مستبد گریبانگیر کشور می شود بسنجی، خواهی دید که به قول آن مثل مشهور، آن مفاسد هرگز به پای این عواقب نمی رسند. ولی اگر در کشوری عده آن جنایتکاران رو به فزونی نهد و گروهی بزرگ با آنان همدست گردند، به یاری توده مردم ابله و بیخرد از میان خود فردی را که خوناشامترین مستبدان را در درون خود نهفته دارد به فرمان روایی برمی گذینند و به تخت پادشاهی می نشانند. گفت بدیهی است، زیرا چنان کسی خود نیز مستبدتر از دیگران است. گفتم البته این در صورتی است که ملت به آسانی و بی مقاومت تسلیم او شوند، ولی اگر هموطنانش سر به مخالفت بردارند، همچنان که در گذشته پدر و مادر خود را به زور مقهور خود ساخت، در برابر ملت نیز به زور توسل خواهد جست و به یاری دوستان تازه وطن را که به قول مردم کرت به منزله مادر است و ملت را که به منزله پدر و به وجود آورنده اوست، برده و خدمتگزار خود خواهد ساخت. زیرا عشقی که در درون او به تخت پادشاهی نشسته است، جز از این طریق تسکین نمی‌پذیرد. گفت آری، حقیقت همین است. گفتم این گونه مردان مستبد مادام که به تخت فرمان روایی ننشسته اند، در میان گروهی چاپلوسان و فرومایگان که پیوسته منتظر اشاره از طرف ایشانند به سر می برند و اگر به کسی نیازمند شوند در برابرش کمر خم می کنند و از راه چاپلوسی می کوشند دل او را به دست آورند و برای از پیش بردن نقشه خود از دوستی او سود جویند، ولی همین که به مقصود رسیدند به او بیگانه می گردند. گفت آری، این صفت را به حد کمال دارند. گفتم از این رو در همه عمر دوستی به معنای راستی ندارند، بلکه همواره به گروهی مستبدانه حکم می رانند و در برابر جمعی دیگر بردوار کرنش می کنند. خلاصه تبایع مستبد هرگز مزه آزادی و دوستی حقیقی را نمی چشند. گفت راست است. گفتم بنابراین نخستین صفت آنان بیوفایی است. گفت آری. گفتم اگر تعریفی که از ماهیت عدالت کردیم درست باشد، صفت دوم آنان ستمگری به حد کمال است. گفت تعریف ما درست بود. گفتم پس بگذار تعریفی را که از فاسدترین آدمیان کردیم بار دیگر خلاصه کنیم. صفتی که دیگران گاه گاه در خواب پیدا می کنند، صفت دائمی او در بیداری است. گفت درست است. گفتم کسی که فطرتاً استعداد مستبد شدن دارد، چون به تخت فرمان فرمایی بنشیند، چنین حالی پیدا می کند. و هرچه زمان سلطنتش دراز شود، این حال در او شدیدتر می گردد. اینجا گلاوکن رشته بحث را به دست گرفت و گفت سقراط، ضرورت چون این حکم می کند. گفتم کسی که بدین درجه فاسد است، آیا نباید به ضرور سیه روزترین مردمان باشد؟ و کسی را که زمان حکمرانی مستبدانش بیش از دیگران به طول انجامد، نباید سیه روزتر از دیگران بشماریم؟ میدانی که توده مردم در این باره عقیده دیگر دارند. گفت آنچه گفتی بیشک درست است. گفتم پس آیا روشن شد که فرد مستبد به حکومت استبدادی مانند است و فرد دموکرات به حکومت دموکراسی؟ این قاعده درباره دیگر افراد و حکومت‌ها نیز صادق است؟ گفت بی تردید. گفتم و فرق افراد از نظر قابلیت و نیکبختی نسبت به یکدیگر درست همانند فرقی است که از همین نظر میان انواع حکومت موجود است؟ گفت آری. گفتم میان حکومت استبدادی و حکومت فیلسوفان از حیث قابلیت و نیکبختی چه فرقی می‌بینی؟ گفت آن دو درست عکس یکدیگرند. یکی بهترین حکومت هاست و دیگری بدترین آنها. گفتم سؤال من این نیست که در نظر تو کدام یک از آن دو چنین است و کدام چنان، زیرا پاسخ آن روشن است. میپرسم از حیث نیکبختی میان آن دو چه فرقی است؟ در این باره نیز همان گونه داوری میکنی یا عقیدت غیر از آن است؟ ولی باید به هوش باشیم تا شکوه و جلالی که فرمان روای مستبد و اطرافیان معدود او را در بر گرفته است ما را به اشتباه نیفکند، بلکه نخست باید تمام جامعه را در نظر بیاوریم و همه زوایای آن را از نزدیک بنگریم. پس از آنکه از این کار فارغ شدیم، حق داریم درباره سؤالی که پیش آمده است اظهار نظر کنیم. گفت نکته‌ای که گفتی درست است. گمان می‌کنم این مطلب نیز بر همه روشن باشد که جامعه‌ای که در زیر یوغ استبداد به سر می‌برد، سیه‌روزترین جامعه هاست و جامعه‌ای که فلاسفه در آن سلطنت کنند، نیکبخت‌ترین جامعه ها. گفتم میل دارم درباره دو فردی هم که به آن دو نوع حکومت شبیهند، همان نکته را تکرار کنم و بگویم فقط کسی حق دارد درباره آن دو اظهار نظر کند که بتواند با چشم خرد در همه زوایای روح آدمی بنگرد و چون کودکان شیفته ظاهر نشود و فریب قیافه‌ای را که مرد مستبد در برابر مردم به خود می‌گیرد نخورد، بلکه بتواند با دیده تیزبین خرد آنچه در پشت آن قیافه نهفته است ببیند. بنابراین همه ما باید به داوری کسی گوش فرا داریم که از یک سو صلاحیت داوری در این مسئله دارد و از سوی دیگر فرصتی داشته است که با فرمان روایی مستبد در زیر سقفی به سر برد و زندگی خصوصی او و رفتارش را با افراد خانواده، آنگاه که چهره حقیقی او دور از فر و شکوه سلطنت نمایان می‌گردد، ببیند و به هنگام خطری عمومی از نزدیک شاهد احوال و کردار او باشد تا بتواند درباره سعادت یا سیه روزی او خبری درست به ما بدهد. گفت آری، حق داری آن نکته را اینجا نیز تکرار کنی. گفتم پس بگذار فرض کنیم من و تو از آن گونه داورانی هستیم که اولا صلاحیت داوری در این مسئله دارند و در ثانی فرصت داشتند افراد مستبد را از نزدیک بشناسند. چه در این صورت کسی خواهیم داشت که بتواند به سوالات ما پاسخ دهد؟ گفت بسیار خوب. گفتم اکنون به من یاری کن تا پیش از آن که در این باره حکمی بدهیم پژوهشی را که برای داوری درست لازم است به جای آوریم. شباهتی را که میان جامعه و فرد دیده ایم به یاد بیاور و در حالی که هر دو را یکی پس از دیگری به دقت می نگری صفات و خصائص هر یک را بیان کن. پرسید منظورت کدام خصائص است؟ گفتم نخست از جامعه شروع کن. صفت بارز جامعه‌ای که از روی استبداد اداره می شود آزادی است یا بردگی؟ گفت بردگی به حد اعلا. گفتم با این همه در آنجا نیز مشتی خداوندگار و آزاد می توانی دید. علل خصوص بهترین و شریفترین جزء آن از بردگانی بدبخت و سیه روز تشکیل می‌یابد که دارای هیچ حقی نیستند. گفتم در درون فردی هم که به چنین جامعه ای مانند است نباید همین وضع حکم فرما باشد؟ آیا نباید جزء اصلی روح او علل خصوص بهترین و شریفترین جزء آن در زیر یوغ اسارت خم شده باشد در حالی که کوچکترین و شریعترین جزء آن بر دیگر اجزا حکم می راند؟ گفت جز این نمی تواند بود. گفتم به عقیده تو صفت بارز این روح آزادی است یا بردگی؟ گفت بردگی. گفتم دومین خاصیت جامعه‌ای که در حال بردگی به سر ببرد این است که کاری را که خود می خواهد نمی تواند انجام دهد، چون این نیست؟ گفت درست است. گفتم روحی هم که اسیر استبداد است هرگز نمیتواند آنچه خود میخواهد به انجام رساند، بلکه نیش هوس و شهوت او را به هر جا خواهد میکشاند. بدین جهت چنین روحی همواره دست خوش اضطراب و پشیمانی است. گفت راست است. گفتم اکنون به خاصیت سوم توجه کن. جامعه‌ای که از روی استبداد اداره می‌شود، توانگر است یا توحیده است؟ گفت توحیده است. گفتم پس روحی هم که در زیر زنجیر استبداد به سر می‌برد، همیشه باید توحیده است و گرسنه باشد؟ گفت درست است. گفتم صفت چهارم کدام است؟ آن جامعه و این فرد همواره دچار ترس و نگرانی نیستند؟ گفت بی تردید. گفتم صفت پنجم را هم بیان کن. جامعه می شناسی که در آن ناله و شیون و اشک و اندوه بیش از این جامعه باشد؟ گفت نه. گفتم فردی هم میتوان پیدا کرد غمگین‌تر و سیه روزتر از فرد مستبد که در زیر فشار شهوت و هوس اعتدال خود را از دست داده است؟ گفت هرگز. گفتم با خصائصی که بیان کردی نشان دادی که این جامعه سیه روزتر از همه جامعه هاست. گفت مگر حقیقت جز این است؟ گفتم نه، درباره فرد مستبد با صفاتی که در او دیدی چه حکم می‌کنی؟ گفت او نیز سیه روزتر از همه آدمیان است. گفتم ولی اینجا حق به جانب تو نیست. پرسید چرا؟ گفتم برای اینکه بدبخت‌ترین آدمیان او نیست. پرسید پس کیست؟ گفتم شاید بدبخت‌تر از او هم بتوانی پیدا کنی. پرسید منظورت کیست؟ گفتم آن کس که از کودکی طبعی مستبد دارد ولی عمر را مانند مردم عادی به سر نمی برد، بلکه پیش آمدی شوم او را بر تخت فرمان روایی می نشاند. گفت با توجه به آنچه تا کنون گفته ایم گمان می کنم حق با تو باشد. گفتم ولی در این گونه مسائل نباید به حدس و گمان قناعت کرد، بلکه باید موضوع را به دقتی هرچه تمامتر و به روشی که بیان خواهم کرد بررسی نمود. زیرا مسئلهی که اینجا در میان است این است که آیا باید به نیکی زندگی کرد یا به بدی؟ گفت حق با توست. گفتم پس گوش کن. به عقیده من بررسی را باید از این نقطه آغاز کنیم. پرسید کدام نقطه؟ گفتم توانگرانی را که گروهی برده و خدمتگزار دارند در نظر بیاور. وجه اشتراک آنان با فرمانروای مستبد این است که هر دو زیر دستان بسیاری دارند. اختلاف فقط در کمی و زیادی عده زیر دستان است. گفت درست است. گفتم آنان چنان که می‌دانی بی واهمه و نگرانی زندگی می کنند و از بردگان خود ترسی ندارند. پرسید چرا بترسند؟ گفتم البته نمی ترسند. ولی می دانی چرا؟ گفت برای اینکه جامعه از افراد حمایت می کند. گفتم راست می گویی. اکنون فرض کن خدایی یکی از آن مردان را که 50 برده یا بیشتر دارد با زن و کودکان و همه دارایی و بردگانش ببرد و در بیابانی جای دهد که هیچ فرد آزادی نتواند به یاری او بشتابد. آیا گمان نمی کنی او در آن بیابان همواره در حال وحشت و هراس به سر خواهد برد که مبادا بردگان خود و زن و فرزندانش را هلاک کنند؟ گفت البته همواره در حال ترس و نگرانی خواهد بود. گفتم از این رو ناچار خواهد شد با بعضی از بردگان به مهربانی رفتار کند و وعده هایی به آنان بدهد و حتی چند تنی را بی سبب آزاد کند. خلاصه در برابر زیر دستان خود چاپلوسی پیشه خواهد کرد. گفت اگر بخواهد زنده بماند ناچار است چنان کند. گفتم اگر همان خدا گروهی از مردمان را در همسایگی او جای دهد که نتوانند سلطه فردی را به افراد دیگر تحمل کنند و کسی را که در صدد فرمان روایی به دیگران براید به سخت‌ترین کیفرها محکوم سازند، چه حالی به او دست خواهد داد؟ گفت در آن صورت بدبختی او به کمال خواهد رسید، زیرا به هر سو روی آورد جز دشمنی نخواهد دید. گفتم آن فرمانروای مستبد که صفاتش را برشمردیم و دیدیم که چگونه دست خوش انواع هوس‌ها و ترس هاست در چنین زندانی به سر می برد. درونش از میل ها و آرزوها آکنده است و با این همه یگانه فردی است در جامعه که نه سفری میتواند بکند و نه به تماشای مسابقه ها و بازی ها که هر آزاد مردی مشتاق دیدن آنهاست میتواند برود، بلکه ناچار است چون زنان در خانه دربسته به سر برد و به حال دیگران که میتوانند به کشورهای بیگانه سفر کنند و چیزهای دیدنی را ببینند قبطه خورد. گفت راست است. گفتم پس معلوم می شود آن مرد خودخواه مستبد که تو بدبخت ترین مردمانش شمردی وقتی به راستی بدبخت ترین مردمان می شود که نتواند چون فردی عادی زندگی کند، بلکه سرنوشتی شوم مجبورش کند که به تخت فرمانروایی بنشیند و با اینکه از تسلط بر خیشتن ناتوان است، در صدد تسلط به دیگران برآید. درست چون بیماری که اختیار تن خود را در دست نداشته باشد و با این همه نتواند در گوشه آرام به سر برد، بلکه ناچار باشد که در میدان جنگ پیوسته با دیگران نبرد کند. گفت سقراط: تصویری که ساختی از هر نظر مطابق حقیقت است. گفتم آری گلاوکن گرامی، حد اعلای سیه روزی همین است. کسی که از کودکی طبعی مستبد دارد و بر تخت فرمان روایی نشسته، به مراتب بدبختر از آن کسی است که تو ساعتی پیش بدبختترین مردمانش شمردی. گفت حق با توست. گفتم مرد مستبد که به تخت زمامداری نشسته است و به استبداد فرمان روایی می کند، برده ایست ذلیل و زبون که ناچار است در برابر فرومایه ترین مردمان چاپلوسی کند، هرچند در ظاهر چنین به نظر نیاید. او نه تنها از تسکین هوس‌های خود ناتوان است، بلکه در نظر کسی که بتواند همه زوایای روح او را ببیند، تهی‌دست‌ترین و محروم‌ترین فرد جامعه است و همه عمر را در ترس و رنج و اضطراب و در زیر شکنجه نیش امیال و شهوات به سر می‌برد. و اگر نیک بنگری، خود او تصویری است از جامعه‌ای که در زیر سلطه او رنج می‌کشد. مگر چنین نیست؟ گفت البته چنین است. گفتم بر همه این دردهای روحی باید عیب‌هایی را هم اضافه کنیم که پیش از رسیدن به مقام زمامداری داشت، مانند بی‌وفایی، حسودی، ستمگری، بیدوستی و بیدینی که پس از آنکه به تخت فرمان روایی نشست شدیدتر از پیش می گردند. و در نتیجه نه تنها خود او سیه روز ترین مردمان می شود، بلکه زیر دستان خود را نیز روز به روز بدبختر می سازد. گفت هیچ خردمندی نمی تواند بر این گفته خرده‌ای بگیرد. گفتم بسیار خوب. اکنون چون داوری که پس از تماشای مسابقه رأی نهایی را اعلام می کند، بگو که به عقیده تو از 5-9 فرد که برشمردیم و صفات و خصائص هر کدام را بیان کردیم، یعنی فرد فیلسوف، تیموکرات، اولیگارشی، دموکرات و مستبد، کدام یک از حیث نیکبختی در مرتبه نخستین قرار دارد؟ کدام در مرتبه دوم و کدام در مرتبه واپسین؟ گفت اظهار رأی در این باره دشوار نیست. به همان ترتیب که وارد صحنه شدند، باید پشت سر یکدیگر جای داده شوند. به عبارت دیگر، از حیث نیکبختی و بدبختی جای هر کدام در مرتبه است که از لحاظ قابلیت اخلاقی یا فساد در آن قرار دارد. گفتم میل داری کسی را به عنوان منادی اجیر کنیم یا بهتر است خود من رأی تو را به آواز بلند اعلام کنم و بگویم پسر آریستون چنین رأی می‌دهد که بهترین و عادل‌ترین مردمان نیکبخت‌ترین مردمان است و او کسی است که به حکومت پادشاهی فیلسوفان شبیه‌تر از همه است و چون پادشاهی خردمند بر میل ها و هوس های خود فرمان می راند. ظالمترین و بدترین مردمان سیه روزترین مردمان است و او کسی است که بیش از دیگران به استبداد می گراید و از این رو چه در درون خود و چه در کشوری که زمام آن را به دست دارد به خود رأی و استبداد حکم می راند. گفت آری رأی من همین است. گفتم اجازه می دهی این جمله را نیز با آن علاوه کنم؟ اعم از اینکه صفات و کردار آنان از نظر مردمان و خدایان نهان بماند یا آشکار و برملا باشد. گفت آری، علاوه کن. گفتم بسیار خوب، از بیان دلیل نخستین فارغ شدیم، اکنون گوش کن و بگو آیا دلیل دوم را نیز قبول داری؟ پرسید آن کدام است؟
www.wordpress.com